صفحه 248. صبح روز بعد دوتایی راه افتادن دنبال شیلی کوچک که بلافاصله تشخیص داد، زیرا هم پرچم شیلی در اهتزاز بود و هم بیشتر مردها مالینو به سر گذاشته بودند، کلاهای کله قندی مخصوص شیلیایی ها. محله شیلیایی ها از 8 تا 10 محله شلوغ تشکیل می شد. چند تا زن و بچه هم میان آنها بود که همراه مردهاشان آمده بودند و همه اشان کار می کردند. همه یا توی چادر زندگی می کردند یا کلبه های وسط آت و آشغال ها علم کرده بودند. رستوران و مهمانخانه و نجیبخانه هم دایر بود. الیزا و تاو حساب کردند حدود 2000 شیلیایی توی آن محله باشند، اما سرشماری نکرده بودند. در واقع امر آنجا فقط محل اقامت موقت به حساب می آمد. الیزا خوشحال شد که زبان آشنای کشورش را می شنید. روی چادری زنده تابلوی تبلیغ پکوئنس و چونچولس را دید. جلو رفت و لهجه شیلیاییش را پنهان کرد و از دومی خواست. تاوچین به آن غذای عجیب و غریب نگاه می کرد که به جای بشقاب روی کاغذ روزنامه می کشیدند. نمی دانست چه کوفت زهرماری است. الیزا به او گفت شکمبه سرخ شده خوک است و اضافه کرد دیروز سوپ چینی تو رو خوردم، امروز باید چونچولس شیلیایی منو بخوری. تواف پرسید شما دوتا چینی حالا چطور اسپانیولی حرف میزنید؟ الیزا گفت دوست من بلد نیست، من اسپانیایی بلدم چون توی پرو بزرگ شدم. اینجا دنبال چی میگردید؟ یه شیلیایی به اسم خواکین آندیتا، چی کارش دارید؟ براش پیغام داریم، میشناسیش؟ اینجا خیلی هم میان، اما کسی بیشتر از 2 روز نمیمونه. چند ماه گذشته خیلی ها از اینجا گذشتن، به طرف رسوبات میرن، عده‌ای بر میگردن، عده‌ای نه. خواکین آندیتا چطور؟ یادم نمیاد، اما میپرسم. الیزا و تاوچین توی سایه درخت کاجی نشستن تا غذا بخورن. 20 دقیقه بعد، تواف با مرد 4 شونه پاکوتاهی که به سرخپوست‌های شمال شیلی میماند برگشت. میگفت خواکین آندیتا یکی 2 ماه قبل به طرف ساکرامنتو رفته. البته اینجا کسی تقویم نگه نمی‌داره و رد دیگران رو دنبال نمی‌کنه. به محض آنکه از شیلی کوچک بیرون رفتن، الیزا تعیین تکلیف کرد. تاو، میریم به ساکرامنتو. تو که نمی‌تونی سفر کنی، باید مدتی استراحت کنی. اونجا که رسیدیم و پیداش کردیم استراحت می‌کنم. باید پیش ناخداکاتس برگردم. کالیفرنیا جای من نیست. تو چت شده؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ کسی توی اون کشتی نمونده. ناخداست و انجیلش، همه رفتن دنبال طلا. اون وقت میخوای بری یا با اون حقوق بخورنمیر آشپزی کنی؟ من دنبال مال مفت نمیگردم، زندگی آروم میخوام. اگه طلا دوست نداری پس چی میخوای؟ یاد گرفتن. یاد گرفتن چی؟ تو که این همه بلدی. خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم. خب به جای درستی اومدی، درباره این کشور چیزی نمیدونی. اونا هم به دکتر احتیاج دارن. فکر میکنی چقدر کارگر توی این معدنها کار میکنن؟ هزاران کارگر. اونا هم دکتر لازم دارن. اینجا سرزمین فرصتهای طلاییه. تاو، با من به ساکرامنتو بیا. اگه تو با من نیای نمیتونم برم. بعد از کلی چونه زدن به خاطر وضع خراب کشتی، تاوچین و الیزا راهی شمال شدن و از راه خلیج سان فرانسیسکو راه افتادن. کشتی لب به لب مملو از مسافر بود و نمیشد از دست مسافر و بار و جعبه و باروت و هفتیر و لوازم حفاری تکون بخوری. ناخدا و دستیارش 2 تا ملوان یانکی بودن با ظاهری غلط انداز، اما آدمهای مهربانی به نظر می رسیدن. جیره بندی توی کشتی برقرار بود. تاوچین سر بلیت الیزا چونه زد و قرار شد که به عنوان خدمه کار کنه. مسافرهای ششلول به کمر و قمه و قداره بند اصلاً با هم حرف نمی زدن. روز اول خبری نبود جز فوش و لعنتی به خاطر لگد کردن پا و سقلمهی به پهلو که در آن محیط اجتناب ناپذیر بود. دم سحر روز دوم سفر که شب دراز و مرطوبی را گذروندن و نزدیک ساحل لنگر انداختن چون نمی تونستن توی تاریکی پیش برن، حس می کردن از همه طرف دشمن محاصرشون کرده. ریش‌های انبوه، کثافت، غذای نامرغوب، پشه، باد مخالف و جریان آب دست به دست هم می‌داد و موجب آزردگی مسافران می‌شد. تاوچین تنها کسی بود که هدف و برنامه معینی نداشت و هر وقت با بادبان برنمی رفت چشمنداز زیبای خلیج رو می ستود. الیزا در عوض با اون لباس پسرانه و قیافه مبدل کرولال و خنگ عذاب می کشید. تاوچین اون رو به جای برادر کوچک خودش جا زد و جایی برای اون دست و پا کرد که اون ته دور از باد بنشینه. تا اینکه بعد از مدتی کسی یادش نمی اومد چنان پسری توی کشتی باشه. پتوی کاستیل اون خیس آب بود. از سرما می لرزید. پاهای سرما گزیده از خواب رفته بود. با این فکر که گام به گام به خواکی نزدیک میشه، قوت قلب می گرفت. دست کرد و نامه ها رو با دست بازی داد و به آرامی اونها رو از حفظ خواند. روز سوم مسافرها تندخویی رو کنار گذاشتن و روی عرشه با لباسهای خیز دراز کشیدن. نیمه مست و ناامید. خلیج طولانی تر از اونی بود که تصور کرده بودن. فاصله های روی نقشه ظاهراً هیچ تناسبی با فواصل واقعی نداشت. درست موقعی که فکر می کردن به مقصد رسیدن معلوم می شد خلیج دیگری هم هست که اسمش سان پابلو بود. سر راه کنار ساحل چند اردوگاه و قایق دیدن که از جمعیت موج می زد و پشت سر اونها جنگل انبوه به چشم می خورد. حتی اون موقع هم به مقصد نرسیدن. مجبور بودن کانالی را دور بزنن و از خلیج سوم به اسم سویسان راه خود را ادامه بدن که حرکتشون کندتر و دشوارتر بود. بعد راهی رودی باریک شدن که به ساکرامنتو می رسید. سرانجام به جایی رسیدن که نخستین تکه طلا پیدا شده بود. حب ریز طلایی به اندازه ناخن یک زن باعث این هجوم و ازدحام شده بود و روح مردم آمریکای شمالی و چهره کالیفرنیا را عوض کرد. طوری که جیکاب تاد که روزنامه نگار شد چند سال بعد نوشت: ایالات متحده را زائران و مؤمنین و مهاجران سلیم النفس با تلاش و زحمت فراوان در شرایط سخت ساختند. طلا آمریکایی‌ها را به لجن کشید. آز و خشونت را در آنها پرورد. ناخدای کشتیشان می‌گفت که شهر ساکرامنتو سال گذشته یک شبه به پا شد. شهر به بندر پر از کشتی، خیابان‌های خوب، عمارت‌ها و خانه‌های چوبی، تجارت، کلیسا، تعداد قمارخانه‌ها، عزبخانه‌ها و میکده‌هایش می‌بالید. اما با این همه، صحنه کشتی شکسته‌ها را به یاد می‌آورد، چون زمین پر بود از کیف و کیسه و ابزار و یراق و پسمانده‌های معدنچی‌ها که با عجله خودشان را به رسوبات کنار رودخانه رساندند. پرنده‌های سیاه بزرگی بالای آشغال‌های پر از مگس شیرجه می‌رفتند. الیزا حساب کرد که طی یکی دو روز خانه به خانه می‌گردد و پیدا کردن خواکین آندیتا آسان است. با رسیدن به بندر، همسفران آنها رفتار دوستانه‌تری نشان دادند. آخرین قلاب‌های ته بطری‌ها را قسمت کردند و دم گرفتند و درباره دختری به اسم سوزانا آواز خواندند. تاوچین حیران مانده بود و از تغییر رفتار ناگهانی آنها سر در نمی آورد. پیش از بقیه همراه الیزا پیاده شدند، چون بارشان خیلی کم بود. مثل زنبور به جستجوی محله چینی ها پرداخت تا جایی پیدا کنه و چیزی بخوره. الیزا از صحبتهای به زبان کانتونی سر در نمی آورد. چیزی که براش مهم بود و دائما در فکر آن بیتابی می کرد یافتن چیزی درباره دلدادهش بود. اما تاوچین قدغن کرد که با کسی حرف نزند و از او خواست آرام و صبور باشد. همان شب جونگی را به بالین یکی از همولایتی ها خواندند تا شانه در رفته او را درمان کند. وقتی شانه را جا انداخت، احترام تمام محله را کسب کرد. صبح روز بعد تا او و الیزا به جستجوی خواکین آندیتا پرداختند. مسافرانی را دیدند که جستجوی طلا را آغاز کرده بودند. بعضیشان قاطر گرفتند تا بار و بنهشان را ببرند، اما اکثراً پیاده می رفتند و بارهاشان را رها می کردند. تا او و برادرش توی تمام شهر گشتند تا ردی از گمشدهشان بیابند، اما نیافتند. بعضی از شیلیایی ها گویی چنین نامی به گوششان خورده بود که یکی دو ماه پیش از آن طرف رد شده. به آن دوتا گفتند که باید به سمت بالای رودخانه بروند، بلکه بتوانند آنجا پیدایش کنند. البته فقط اگر بخت یاریشان می کرد. یک ماه یک عمر بود. کسی حساب آدم‌های روز قبل را نداشت و اسم و جایی را که می‌خواست برود نمی‌پرسید. اصلاً این حرف‌ها معنی نداشت، فقط طلا و طلا. تو حالا چیکار کنیم؟ جواب داد: کار. نمی‌تونیم بدون پول پیش بریم. چند تکه کرباس از بین آتش‌قال‌های بجامونده برداشت. من نمی‌تونم صبر کنم. باید خواکینو پیدا کنم. کمی پول دارم. رئال شیلی زیاد به درد نمی‌خوره. جواهراتی که دارم چی؟ باید ارزشی داشته باشه. نگهشون دار. اینجا ارزش زیادی نداره. باید کار کنیم و قاطری بخریم. پدرم به عنوان شافی از شهری به شهر دیگر میرفت. پدر بزرگم هم همینطور. منم میتونم، اما اینجا فاصله ها خیلی زیاده. من قاطر لازم دارم. قاطر؟ یکی که داریم. تو چقدرم چموشی؟ از تو چموشتر که نیستم. چند تا تیر و تخته پیدا کردن و ابزاری از اینان قرض گرفتن و با کرباس‌ها سرپناهی درست کردن. آلونکی لرزان بود که به بادی می افتاد، اما دست کم از شبنم و باران بهاری حفظشون می کرد. خبر مهارت تاوچین به سرعت پیچید. بیماران چینی به سراغ اون اومدن و شاهد نبوغ جنگی شدن. بعد مکزیکی‌ها، شیلیایی‌ها و چند آمریکایی و اروپایی. وقتی دیدن تاوچین حاذق‌تر از سه دکتر سفید دیگر است و تازه دستمزد کمتری هم می‌گیرد، بسیاری از آنها بیزاری خود را از آسمانی‌ها کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند علوم آسیایی را هم امتحان کنند. بعضی روزها تاوچین آنقدر مشتری داشت که الیزا هم مجبور می‌شد به او کمک کند. تماشای او که با مهارت روی دست و پای مریض ها نبض پیدا می کرد و تن خسته بیماران را می مالید جالب بود. گویی نوازششان می کرد و بعد سوزنها را توی نقاطی فرو می برد که تنها خودش راز آنها را می دانست. چند سالش بود؟ یک بار از او پرسیده بود. جواب داد که با احتساب تناسخها چیزی حدود 7 یا 8 هزار سال. الیزا نگاهش که می کرد به ذهنش می رسید نباید بیشتر از 30 سال داشته باشد. گاه که می خندید جوانتر به نظر می آمد، خیلی جوانتر از او. وقتی با تمرکز تمام روی بیماری خم می شد به کهنسالی لاک پشت می نمود. آن وقت آسان بود باور کنی که قرنها زندگی کرده است. با مهابت تماشایش می کرد که شیشه ادراری را معاینه می کرد و با بو و رنگ آن بیماری پنهان صاحبش را حدس می زد. یا با ذره بینی توی چشمهای بیمار نگاه می کرد تا آنچه را توی تنش ندارد یا زیادی دارد دریابد. گاهی فقط دست می گذاشت روی شکم یا سر بیمار و چشم می بست. گویی به خوابی عمیق فرو رفته. یک بار الیزا پرسید: چی کار می کردی؟ درد اون رو حس می کردم و به اون نیرو می دادم. نیروی منفی درد و بیماری تولید می کنه. نیروی مثبت شفا می ده. این انرژی مثبت چه جور چیزیه؟ چیزی روشن و گرم مثل عشق. درآوردن گلوله و معالجه زخم کارد کار هر روزهشان بود. الیزا دیگر از خون نمی ترسید و یاد گرفته بود تن آدمی را بدوزد. درست به همان دقت و آرامشی که قبلا گلدوزی می کرد و برای جهاز خود کنار می گذاشت. تاوچین که بردست ابن هابز انگلیسی جراحی کرده بود از تجربه خود بسیار بهره برد. توی آن سرزمین پر از مارهای مهلک، مارگزیده ها یکی دوتا نبودند که بر پشت دوستانشان می رسیدند. کبود و سیاه و باد کرده، آب آلوده و بارا به شکل سخاوتمندانه بین همه می گسترد که کسی راه درمان آن را نمی دانست و بیماری های دیگری هم بود که البته همهشان مهلک نبود. تاوچین حق معاینه و معالجه زیادی نمی گرفت، اما پولش را پیش می خواست. توی حرفه او کسی که ترسیده بود راحت و بدون حرف پول می داد، اما وقتی درمان می شد می خواست چانه بزند. هر بار که پول می خواست استاد سابقش ظاهر می شد و با حالتی گرفته به او نگاه می کرد، اما تاو اهمیتی نمیداد. زیر لبی می گفت: استاد، توی این محیط نمیتونم بخشندگیم رو خرج کنم. دستمزد او شامل هوشبری و بی‌حسی نمیشد و هر کس دارو میخواست یا تقاضای سوزن زدن داشت باید پول بیشتری میداد. در مداوای دزدها استثناء قائل بود که بعد از محاکمه ای سری شلاقشان زده بودند یا گوششان را میبریدند. معدنچی ها از عدالت سریع خود راضی بودند. چون هیچ کس حاضر نبود بابت نگهبانی زندان یا حفظ نظم پول بدهد. الیزا پرسید: چرا از مجرم ها پول نمیگیری؟ جواب داد: چون میخوام زیر دین من باشن. تاوچین گویی آماده میشد مستقر بشه. به دوست خودش نگفت، اما میخواست یک جا بند بشه تا لین بتونه پیداش کنه. زن اون چند وقت بود که سراغش نمیومد. الیزا در مقابل شور راه افتادن داشت. لحظه ها را میشمرد و درباره همسفر خود احساسات متضادی داشت. از حمایت های او تشکر میکرد. مراقبت و محافظت او بود که سرپناه و نانش را فراهم میآورد. داروها و جوشانده ها و سوزن ها برای تقویت روحیه‌اش بود، اما آرامش او آزارش میداد. خیال میکرد بی عملی و بی اعتنایی است. برایش قابل درک نبود که مطلقاً اعتنایی به آزمودن بخت خود در معادن ندارد، در حالی که همه اطرافیان او از جمله هموطنان چینیش به چیز دیگری فکر نمی کردند. وقتی خیلی غر می شنید می گفت: تو هم به طلا علاقه نداری؟ من برای چیز دیگری اومدم، تو چرا اومدی؟ من جاشو بودم، تو اینکه از من خواستی بمونم که موندم، اما تو جاشو نیستی، تو طبیبی. اینجا میتونم طبیب باشم، دست کم تا مدتی. درست میگفتی که اینجا خیلی چیزا میشه یاد بگیرم. و همین کارو میکرد، یاد میگرفت. میخواست در داروی شمنها چیزهایی بداند که از بین سرخ بوستا انتخاب میکرد، که حالا همه چیز خودشان را توی تب طلا از دست داده بودند و به دسته های آواره و کثیف تبدیل شدند که خودشان را توی پوست سگ گر و جنده های اروپایی میپیچیدند. دست زن و بچه های گرسنه و خستهشان را می گرفتند و دنبال خود از این در به آن در می بردند، تا با علک های بافتهشان از توی رودخانه ها ناخونی طلا بیابند، اما جای گیر نمی آوردند که بهتر از محلی باشد که به آنجا رانده شده بودند. وقتی آرامش برقرار شد، روستایی کوچک از کلبه و چادر به پا کردند و مدتی آنجا ماندند، تا آنکه بار دیگر مجبور شدند آنجا را ترک کنند. آنها با طبیب چینی آشنا شدند و به او به دیده احترام برخورد کردند. خوشحال بودند که آنچه را می دانند به او هم یاد بدهند. تاوچین و الیزا با آنها دور اجاقی پر از سنگهای داغ می نشستند که روی آن بلوط می جوشاندند و تخمه و ملخ بو می دادند، که الیزا آنها را خوشمزه می دانست. بعد هم دودی گرفتند، ترکیبی از لغات انگلیسی و زبان اشاره و چند لغت سرخ پوستی قبایل دیگر توی حرفهاشان به گوش می رسید. توی آن مدت چند تا از معدنچی‌های یانکی ناپدید شدند و با آنکه جنازه‌هایشان را نیافتند، رفقاشان قتل را به گردن سرخ پوستان انداختند و به روستای آنها حمله بردند و 40 نفر را اسیر کردند، از جمله تعدادی زن و بچه، و برای زهر چشم گرفتن 7 نفر از مردها را اعدام کردند. الیزا وقتی فهمید چه خبر شده ترس برش داشت. وقتی آنها با سرخ پوست ها که صاحب مملکت هستند اینطور رفتار می کنند، معلوم است که با چینی ها رفتار بدتری خواهند داشت. تو هم باید مثل من خودت رو پنهان کنی. اما تاوچین فرصت یادگیری فنون پنهانکاری را نداشت. هر روز راه می افتاد و دنبال علف ها می گشت که مطالعهشان کند. کلی راه می رفت، نمونه جمع می کرد و آنها را کنار علف هایی که در چین می شناخت مقایسه می کرد. 2 تا اسب کرایه می کرد یا پیاده راه می افتاد زیر آفتاب سوزان برانچو. مراتع مکزیکی ها می رفت که نسلن در نسل آنجا زندگی می کردند و طبیعت آن محل را می شناختند. الیزا را هم به عنوان مترجم همراه خود می برد. آنها به تازگی کالیفرنیا را در جنگ علیه آمریکا از دست داده بودند و مراتع وسیعشان که روزگاری صدها پئون را به صورت جمعی دور هم گرد آورده بود از هم می پاشید. پیمان بین 2 کشور فعلا کاغذ و جوهر بود. مکزیکی ها که معدنچی های ماهری بودند به تازه واردها یاد می دادند که چطور طلا استخراج کنند. اما دیری نگذشت که خارجی های بیشتری هجوم آوردند و سرزمینی را که مال آنها بود به تاراج بردند. در عمل یانکی ها آنها را هم مثل سایر نژادها می آزردند. مقررات سختی علیه اسپانیولی تبارها وضع شد. آنها از حق کار کردن توی معادن محروم ماندند چون آمریکایی نبودند در حالی که جنایتکاران استرالیایی و اروپایی را می‌پذیرفتند. هزاران پئون بیکار سعی کردند به کار معدن رو بیاورند، اما وقتی آزارها از حد گذشت به جنوب رفتند و دست به جنایت و خلافکاری زدند. الیزا می توانست توی خانه تک و توک خانوارهای مانده مدتی را در جمع زنان باشد، آرامشی که آشپزخانه و روزهای آرام کنار ماما فریتسیا را به یاد او آورد. تنها در همین فرصتها بود که می توانست از نقش پسر کرولال بیرون بیاید و به زبان خودش حرف بزند. آن زنهای سخت کوش و مهربان که دوش به دوش مردان خود کار می کردند و با کار و زحمت آب دیده شده بودند، به این جوان چینی که مثل آنها اسپانیولی حرف می زد علاقمند شدند. آنها با خوشحالی رازهای طبیعی را که قرنها برای تسکین آلام به کار می بردند به او می گفتند و الیزا یادداشت می کرد که دیر یا زود برایش مفید واقع می شد. جونگی توی این مدت سفارش داد تا از سان فرانسیسکو برایش داروهای غربی بیاورند که دوستش ایبس هابز روش استفاده از آنها را توی هنگ کنگ یادش داده بود. تک زمینی را هم کنار کلبهشان صاف کرد و دور آن پرچین کشید و برخی از گیاهان مورد استفاده خود را توی آن کاشت. الیزا که ساقه ها و جوانه ها را دید پکر شد و نالید: خدای من، تو میخوای صبر کنی تا این سبزه ها سبز بشه؟ تا اون موقع میخوای اینجا بمونی؟ جوابی نشنید جز شانه بالا انداختنی لاقیدانه. حس میکرد روز به روز از هدف خود دورتر میشود و خواکین آندیتا به مناطق ناشناخته تر میرود، شاید به سمت کوهستان، در حالی که او اینجا توی ساکرامنتو نقش برادر گنگ و خنگ طبیب چینی رو بازی میکرد. اغلب به تاو براق می شد و بد و بیراه نثارش می کرد، اما حرمت نگاه می داشت و به اسپانیولی فحش می داد. زبان اشاره ای اختراع کردند که جلوی دیگران با آن حرف می زدند. از بس با هم بودند، همبو و همخو شدند و کسی شک نمی کرد که با هم قوم و خیش هستند. وقتی مریض نداشتند، راه می افتادند توی مغازه های بندر دوست پیدا می کردند و سراغ خواکین آندیتا را می گرفتند. الیزا آشپزی میکرد و تاوچین به دست پخت او عادت کرده بود، گرچه گاهی هوس میکرد سری به رستورانهای چینی ها بزند و یکی دو دلار خرج سکم بکند. بیرون و جلوی جمع به زبان اشاره حرف میزدند، اما در خلوت فقط به انگلیسی اختلاط میکردند. به رغم یکی دو تا فوش به زبانهای دیگر، بیشتر وقت خود را به کار کنار هم میگذراندند و مثل دو رفیق با هم کنار میامدند و کلی میخندیدند. تاو تعجب میکرد که اینقدر راحت میتواند با الیزا بخندد و حتی اختلاف فرهنگ و زبان مانع درک مشترک نیست. در واقع آن اختلافات منبع اصلی سرگرمی و تفریحشان بود. نمیتوانست بپذیرد که زنی میتواند چنان کارهایی بکند و چنان حرفهایی بزند. گاه سرش را کج میگرفت و پا به پا میکرد و با شوخ طبعی و تهمایه ای از گرفتگی نگاهش را به او میدوخت. در تعریف از او کم میآورد. ته ذهنش به اون نشان شجاعت و دلاوری میداد، اما توی لحظات گرفته و شکننده او را کودکی میدید و تن به میل شدیدی میسپرد که از او مراقبت کند. توی این مدت آبی زیر پوستش دویده و رنگی گرفته بود، ولی هنوز آثار ضعف از سر و رویش میبارید. به محض آنکه آفتاب میپرید چرتش میگرفت، پتویش را باز میکرد و به خواب میرفت. او هم کنارش دراز میکشید. توی آن ساعت اونس چنان به هم عادت کرده بودند که نفسهاشان هم با هم می آمد و می رفت. تن آنها توی خواب چنان بود که اگر یکی برمی گشت آن دیگری هم متابعت داشت. همیشه با هم در تماس بودند. گاه بیدار می شدند و هر کدام زیر بالا پوش خود گلوله می شدند. اگر تاو بیدار می شد آن لحظه ها را به یاد ساعت خوش زندگیش بالین حساب می کرد. تکان هم نمی خورد مبادا او به هوسش پی ببرد. به فکرش نمی رسید که الیزا در حضور او و زیر سایه حمایتش می تواند تصور زندگیش را با خواکین آندیتا پرمایه تر به ذهن آورد. هیچ کدام از حسهای شبانهشان حرف نمی زدند. گویی هر دو خطی موازی هستند که از وجود هم بی خبرند. به محض آنکه آفتاب می زد آن حسها رنگ می باخت و دوباره همان رابطه قوم و خویشی برقرار می شد. به ندرت پیش می آمد که تاوچین برای شبگردی شبانه بیرون بزند و دزدانه به خانه برگردد. لازم نبود الیزا چیزی بپرسد. شامش تشخیص می داد. لابد پیش یکی از آن کاره ها بود. بوی خفه کننده اتران دستوری مکزیکی داد می زد. وقتی تاو می رفت زیر پتو، الیزا توی تاریکی گلوله می شد و کارد در دست می لرزید. هراس خورده ته ذهنش تاو را صدا می زد. نمی توانست حسی را که توی تنش موج بر می دارد توجیه کند. حسی که خیال می کرد به او خیانت شده است. حس گنگی به او می گفت مردها با زنها فرق دارند. خودش فکر می کرد نیازی به نزدیکی ندارد. تصور می کرد همان ارتباط نزدیک و رفاقت و مهربانی سالمی که دارند کافی باشد. حتی وقتی به یاد نامزد گمشدهش هم می افتاد و آن انبار را به یاد می آورد به چنین نیازی نمی اندیشید. مطمئن نبود ولی تصور می کرد در مورد خودش عشق و هوس یکی باشد که چون اولی نیست دومی هم پیش نمی آید یا آنکه بیماری طولانی گویی چیزی را درون او از ریشه ویران کرده بود. یک بار به دلیل اینکه چند ماه می شد که تمس نمی دید دل به دریا زد و از تاو پرسید آیا می تواند باز هم بچه بیاورد؟ او هم اطمینان داد به محض آنکه به حالت طبیعی درآید و قدرت خود را بازیابد درست می شود و علت احتباس تمس او اثر آن سوزنهای طلایی است. وقتی دوستش بعد از یک شبگردی آرام کنار او دراز کشید خود را به خواب زد. از اینکه بوی زنی دیگر میان آن دو بود دلخور شد. به محض آنکه توی سان فرانسیسکو از کشتی پیاده شد به خود آمد و راه و رسم سنگین بودن را که میس روز توی گوشش میخواند پیش گرفت. تاوچین هرچند تمام هفته او را بدون پوشش میدید و از درون و برونش خبر داشت اما هیچ سوالی جز آنچه مربوط به سلامتیش بود پیش نمیکشید. حتی وقتی به او سوزن می‌زد، سعی می‌کرد حجب و حیای دختر را مراعات کند. هیچ وقت جلوی هم لباس عوض نکردند. پشت خانه سطلی گذاشته بودند که به نوبت با احترام به خلوت همدیگر از آن استفاده می‌کردند تا قضای حاجت کنند. اما باقی چیزهایشان مشترک بود، از پول گرفته تا لباس. الیزا چندین سال بعد که خاطرات آن دوره‌اش را می‌خواند با حیرت از خودش می‌پرسید چرا هیچ کدام از آنها متوجه کشش‌های انکارناپذیر نمی‌شدند. اما روز سردی نشان می‌دادند. به این نتیجه رسید که در آن زمان دوست داشتن فردی از نژاد دیگر غیر ممکن به نظر می‌آمد. اعتقاد داشتند که برای زوجی مثل آنها جایی در جهان نیست. تاوچین که موهایش فلفل نمکی شده بود گفت تو همش به نامزدت فکر می‌کردی، تو هم به لین. توی چین داشتن چند زن عیب نبود، لین همیشه تحمل می‌کرد. الیزا سر به سرش گذاشت، تو از پای گنده من می‌ترسیدی. تاو خیلی جدی گفت، راست میگی. توی جوان تابستان گرم و خفه کننده از راه رسید. پشه ها زیاد شدن، مارها از سوراخ بیرون خزیدن و گیاهان تاوچین مثل چین به گل نشست. گله جویندگان طلا بیشتر و بیشتر می آمدن. چون ساکرامنتو بندر مدخل بود، به سرنوشت شهرها و شهرکهای قارچی تبدیل نشد که در حاشیه بستر معادن به پا کردند و وقتی طلای دم دست تمام شد، دیگر اثری از آنها نماند. این شهر دقیقه به دقیقه گسترش می یافت. مغازه های تازه‌ای باز می کردند و دیگر مثل اوائل زمین مجانی به کسی نمی دادند. زمین با قیمت‌های معادل سان فرانسیسکو به فروش می‌رفت. حکومت اولیه‌ای شکل گرفت و جلسات متعددی برای تعیین نهادهای اداری برگزار شد. سفته‌بازان، وکلای مغالطه‌کار، مبلغین مذهبی، قماربازان حرفه‌ای، راهزن‌ها، خانم رئیس‌ها و زن‌های رنگارنگشان با سایر نشانه‌های ترقی و مدنیت به منصه ظهور رسیدند. صدها مرد که از آنجا می گذشتند با سینه‌ای مالامال از امید و آرزو سراغ معادن می رفتند و مثل بقیه خسته و وامانده پس از ماها کار کمرشکن بر می گشتند تا پولهاشان را مفت به هدر بدهند. تعداد چینی ها هر روز اضافه می شد و خیلی زود دو دسته رقیب تشکیل شد. این دسته ها کلان های بسته ای بودند که اعضای آن برادروار به هم کمک می کردند تا مشکلات کار و زندگی روزانه را حل کنند. اما فساد و خلافکاری را هم رواج می دادند. در میان